أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دومی شرط از شرایط عوضین تلقیت بود که بحثش گذشت. به دنبال اون چند تا مسئله به عنوان فرع بر اون مترتب است. یکی عدم جواز بیع وقف است، عدم جواز عین مرهون است، عدم جواز بیع ام ولد است و ماننده. در باره وقف یه سلسله مسائلی را که مربوط به کتاب بیع بود ذکر فرمودند. چون حقیقت وقف را کتاب وقف باید تبیین کند، اون امهات مسائل وقف به اون کتاب ارجاع شده است. لکن سر تعرض وقف در کتاب بیع این است که در بعضی از موارد بیع عین موقوف جایز است. به همین مناسبت در کتاب بیع طرح کردند. چون بیع عین موقوفه در بعضی از موارد جایز است، باید تبیین بشه که اون موارد کجاست. یک، آیا صرف جواز بیع باعث بطلان وقف است یا صرف جواز بیع باعث بطلان وقف نیست؟ خود بیع باعث بطلان وقف است و وقف را از بیع میبرد. این یک نکته است که باید متعرض میشدن دو متعرض شد. همین که بیع وقف جائز شد، این از وقفیت به در میاد یا نه تا نفروختن از وقفیت به در میاد؟ گفتن در بعض از موارد بیع وقف جائز است، مثل اونجا که بین متولی ها اختلاف باشد، کسی حاضر نباشد به قبطه وقف کار کند، مرمت کند وقف این موقوفه را، این داره خراب میشه. یا تو طرح جامعه شهر قرار گرفته، مصلحت مسلمین در این است که این واحد تجاری یا مسکونی تبدیل بشه به جای دیگر، به این در بستر جاده عمومی قرار بگیره یا علل به عوامل دیگر. آیا صرف جواز، پس در این گونه از موارد بیع وقف جایز است، صرف جواز بیع وقف باعث بطلان وقفیت است، این شی از وقفیت در میاد تا نفروختن از وقفیت در نمیاد؟ فیه وجهان بلقولان مرحوم کاشف الغطا و صاحب جواهر رضوان الله علیه ما وفاقا لعو به برخی از بزرگان دیگر مائلن به این قول که صرف جواز بی مبطل وقفیت وقف است. همین که جواز تاری شد، وقفیت رخت برمی بندد، دیگه این موقف نیست. برخی از فقها ها مثل مرحوم شیخ انصاری و سایر بزرگان رضوان الله علیهم می فرمایند صرف جواز وقف مبطل وقفیت نیست، فسر جواز بی تا بی محقق نشد این شی وقف است، به نفس بی از وقفیت بیرون میاد و باطل میشود. فیه وجهان بلقولا. برخی فرمودن این نزاع فقط ثمره علمی دارد، ثمره عملی ندارد. برخی مثل مرمای ناینی و امثالشون همون، نه ثمره عملی هم دارد. چرا؟ برای اینکه اگر صبح صادر شد که روشن شد که بیع این واحد تجاری یا مسکونی جایز است، برای اینکه تو طرح ترافیک است یا اختلاف متولیان است، کسی حاضر نیست این قناص رو مرمت کنه یا این چشمه و چاه رو تعمیر کنه، یا هجرت کردن، جنگی پیش آمد، سرپرستی نداره، متولی نداره که عهده‌دار تعمیرش باشه، پس به این وقف جایزه. اگر به این وقف جایز شد، از وقفیت میاد بیرون. اگر فرمایش مرحوم کاشفرقتا و صاحب جواهر باشه که صرف جواز بی مبطل وقفیت است، اگر به مجرد جائز شدن بی از وقفیت به در بیاد، پس الان این موقف نیست. اگر بعد از یه مدتی اون مانع برطرف شد، پیش بینی نمی کردن که کسی پیدا بشه الحمدلله مرمت کنه، اون ضرورت برطرف شد و این هنوز فروخته نشد، این دوباره برمی گرده به وقفیت. خب صیغه وقف میخواد، انشاء وقف میخواد، یا اصلا به وقفیت بر نمی گرده با اینکه ضرورت برطرف شد. اشکال مرمای ناینی و امثال مرمای ناینی رضوان الله این است که اگر به مجرد جواز به این از وقفیت به در آمده، حالا ضرورتی بود که طبق اون ضرورت به این موقف جایز است، یا مسئولان شهرسازی گفتن که چاره جز این نیست که ما این خونه وقفی یا واحد تجاری وقفی رو تخریب بکنیم، جای دیگر تبدیل به احسن بشه یا تبدیل معاصر بشه و اینجا جاده عمومی برای حفظ مال مردم، جان مردم محفوظ بمونه، پس به این موقف جایز شد. بعد از یک ماه ضرورت برطرف شد، اگر به مجرد جواز بی این عین از وقفیت خارج شده است، اگر قبل از فروش ضرورت برطرف شد، دوباره وقف است یا وقف نیست؟ وقف است، صیغه وقفش چیه؟ ارجاع وقفیت چیه؟ انشاء وقفیت چیه؟ در نوبت قبل بررسید که ممکن است در این گونه از موارد انسان کشف بکند که اون جواز ظاهری بود، اگر انجام میدادن ممکن بود معذور باشن، ولی کشف میکنیم از عدم جواز که جایز نبود و چون به جایز نبود این همچنان به وقفیتش باقی است. این نقضی بود که تو فرمایشات مرحوم نانی در بخش از فرمایشاتشون بود. عمده آن است که نظر مرحوم کاشف‌الغطا و صاحب جواهر تام است یا نظر مرحوم شیخ به بسیار از فقهای بعدی. قبل از اینکه وارد حریم این مسئله بشیم، این نکته روشن باشد که عدم جواز بیع وقف به معنای حرمت تبدیل محض نیست، چون این حرمت تبدیل در وصیت هم هست و هیچ کدام از این مباحث مخصوص وقف تو وصیت نیست. در جریان وصیت قرآن کریم به صراحت تصریح دارد که اگه کسی وصیت کرده مالی را در جای معین صرف بکنند، کسی حق تبدیل ندارد. من بدله انما اسمه علی الذین یبدلونه، این تو سوره مبارکه بقره آیه 181 ظاهرا به این صورت بیان فرمود، آیه 180 به 181 سوره مبارکه بقره ناظر به این بخش وصیت است. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا على المتقين. این اصل وصیت. آیه بعد، فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم. اگر برای کسی ثابت شد که این شخص این قبل الموت وصیت کرده است که این مال را در فرون را صرف بکند، اگر کسی تبدیل کرد، گناه به عهده مبدل هست. به این وضوحی که درباره وصیت آمده ما آیه درباره وقف نداریم. خب چطور شد که درباره تبدیل وصیت این مسائل مطرح نیست و درباره تبدیل وقف این مسائل مطرح است؟ الان که نمیخوان این وقف را رایگان از بین ببرن، که حالا بحث در این نیست که این وقف را قصد بکنن، قصد بین در کل حرام است، میخوان تبدیل بکنن این واحد تجاری یا واحد مسکونی رو به جای دیگه، همین مقدار اینو بفروشن جای دیگه بخرن، جایز است یا نه؟ میگن جایز نیست. با اینکه اون حرمت تبدیلی که در باره وصیت آمده اینجور در قرآن کریم و در باره وقف نداریم. رازش چیست که در باره وصیت این گونه از مسائل اطرح مطرح نیست و در باره وقف مطرح است؟ سرش آن است که در باره وصیت این تبدیل در حوزه مصرف است نه در حوزه عین. اگه کسی وصیت کرده که این باغ را یا فرونواهای تجاری یا مسکونی را در باره فرونکار مصرف کنی، یعنی بفروشی مصرف کنی، نه اینکه این رو نگه بدارید و آخرت کنی، اینکه میشه وقف. پس در خصوص وصیت خرید و فروشش جایز است، این تبدیل ناظر به مصرف است، مبادا کسی در مصرف بیراه بره. اگر کسی وصیت کرد که درآمد این واحد تجاری یا مسکونی یا باغ را برای فرون راه یا بیمارستان یا فرون مدرسه یا فرون حوزه مصرف کنید، کسی حق تبدیل ندارد. این حرمت تبدیل ناظر به حوزه مصرف است نه خرید و فروش. و بحث ما درباره خرید و فروش درباره خود عین موقوفه است که یا جایز است یا جایز نیست. اون که مصرفش سر جاش محفوظ است که بله، الان جا سخن خرید و فروش نیست. کسی این باغ را وقف کرده که درآمدش برای فرون بیمارستان باشه، خب اگه کسی این درآمدش رو صرف جای دیگه کرد برای معصیت کرد، اما سخن از بی نیست. ما در کتاب بی مطرح میکنیم، بحثی در باره کتاب بی این است که این بیش جایز است یا جایز نیست. درباره وصیت که اون مال مصابه ممنوع البی نیست، درآمدش ممنوع تبدیل است نه مصابه ممنوع البیه، اینکه بهش جایزی که این تفاوت اساسی بین وصیت و وقف. رضا با اینکه تبدیل در حرمت تبدیل درباره وصیت آمده و همچه آیه در قرآن راجع به وقف نیست، معذالک در باره وقف در کتاب بی روی این نکته بحث می شود. حالا وارد اصل حوزه بحث بشیم، این دو وجه و این دو قول را از کجا میشه استفاده کرد؟ مرحوم کاشف الغطا یه فرمایشی داره که مرحوم سب جواهر او رو پروروند و بعضی از متأخران به حمایت از اون علمین این رو صبغه فنی دادن. خلاصه اون مطالب این است که در وقت تا کنون سه قول بود، سه نظر بود. یکی این که وقت فک ملک، اگر فک ملک بود عدم جواز بیع وقت برای آن است که مال نیست. وقتی بیعش جایز شد معلوم می شود که قبل از این از وقف از فکی ملک بودن به ملکیت در میاد که میشه ملک تا خرید فروش جایز باشد. شما که میگید این مال وقفی در بعضی از صور بهش جایز است و نظرتون این است که فکر وقف به منظر فکی ملک است، منظر تحریر رقبه است، این ملک از ملکیت آزاد شده است، پس با فتوا بدید قبلن وارد حوزه ملکیت می شود، مال می شود تا بهش جایز باشه دیگه، وگرنه مال که اگه چیزی مال نباشد که بهش جایز نیست. که اونها که می گفتن بیع وقف جایز نیست برای اینکه فاقد شرط است، شرط عوض این تلقیت است و وقف تلق نیست. خب اگر چون چه شرط تلقیت است، شرط باید در رتبه سابقه باشد. شما که میگویید بیع این وقف جایز است، یعنی در ظرفی که تلق نیست بهش جایز است، در حالی که در بند است و آزاد نیست بهش جایز است، این رو مخواد بگید؟ این که با مبانی قبلیتون هماهنگ نیست. چون اگر شرط صحت بیع این است که مبیع آزاد باشد، تلقیت شرط است، پس جواز بی میشه حکم، موضوعش میشود تلقیت، برای اینکه شرط متمم موضوع حکم است، در ناحیه موضوع دخیل است و در رتبه سابق حضور و ظهور دارد. شرط باید در ناحیه موضوع باشد تا حکم بیاد. اگر شرط صحت بی تلق بودن عوض است، خب اگر ایش جواز بخواهد بیاد، در اینجا منظور جواز، جواز وضعی است البته، یعنی صحت. جواز تکلیفی و امثال رو تو کتاب مکاسب محرم مطرح میکنن که چه کار حرام است، چه کسب حرام است، چه کسب حرام است، اما جواز وضعی یعنی صحت بی رو اینجا تر میکنن. اگر جواز بی به معنای صحت بی حکم است، حکم شرعی است، منتها حکم شرعی وضعی است، مشروط به تلقیت است، پس باید قبل از جواز تلقیت بیاید تا جواز حاصل بشود. بنابراین به صرف جواز بی و صحت بی ما کشف میکنیم که در رتبه سابقه این از وقفیت به در آمده، به تلق شده، نه تنها در ظرف جواز این شی تلق است و وقف نیست، بلکه کشف میکنیم قبل از آنما ولو آنما قبل از جواز این تلق شده باشد. خب شما چطور میگید که به صرف جواز این از وقفیت به در نمیاد، بلکه به نفس بی از وقفیت در میاد؟ این دو رفته متأخر است. چرا؟ برای اینکه بی وقف مسبوق است به جواز وقت، به جواز بی، به صحت بی، تا جایز نباشه شرعا که نمیشه فروخت که. پس بی وقت مسبوق است به صحت بی، به جواز بی. جواز بی به صحت بی مسبوق است به تحقق شرط. شرطش تلقیت است، پس اول باید این عین تلق بشه، یعنی از وقفیت به در بیاد، تا صحت بی متوجه اون بشه، تا بی مترتب بشه بر او. تحقق بی خارجی مترتب بر حکم است، اون حکم مشروط به تلقیت است، اول با تلق بشه، بعد جواز متوجه تلقیت بشه، بعد بی حاصل بشه. الا ولا بود نفس جواز یا ناقل است یا کاشف، یا در ظرف جواز از وقفیت به در میاد، یا کشف میکنیم که به وسیله جواز کشف میکنیم که در رتبه سابقه این شی از وقفیت به در آمده. دیگه معنا ندارد که این شی وقف باشد، در حال وقف به اشجاعز باشد، و بعد به نفس به از وقفیت بره بیرون. اگر مبنای شما در عدم جواز بیع وقف اون فک ملک بود که بحثش گذشت باید به مالیت برگردد، و اگر مبنای شما در عدم جواز بیع وقف فقدان شرط تلق بود، باید این شرط در رتبه سابقه حاصل بشد تا جواز بیاید تا بفروشید. اما اگر قول سوم رو گفتید، گفتید مالی وقف فک ملک نیست، تلقیت هم شرط نیست، وقفیت مانع است، بسیار خوب. اگر اون مبنا را که حرف سوم است پذیرفتید، مثل مرحوم شیخ سیدن استاد امام و مرحوم شرام دوسین، این بزرگ، این چند در بزرگان رسوان علیهم، نظرشون این است که گرچه امام فرمودن در حقیقت وقف فک ملک است و یا لااقل وعده این قول رو دادن، اما در خصوص مسئله موافق نظر شیخ بودن که وقفیت مانع است، نه اینکه تلقیت شرط باشد، موافق صاحب جواهر رو برام شیخ بودن. اگر وقفیت مانع است، رفع مانع در رتبه سابق است. مانع بیع است یا مانع صحت بیع؟ شما الان میخواد فتوا بدید که این بیع این جایز است یا نه، چی جوری فتوا شما رو میگیره؟ وقفیت او. شما مگه میتونید فتوا بدید به اینکه بیع این کالا جایز است با اینکه این وقفه؟ اونی که مانع جواز است وقفیت است. حالا وقفیت باید برطرف بشه که مانع است، بعد جواز بیاید، بعد بفروشن، ولو همزمان، ولی در تحلیل عقلی که مقدمه بر دیگریه. شما که دستتون رو حرکت میدید، دست و انگشتر با هم حرکت میکنن. اینطور نیست که در لحظه اول دست حرکت بکنه، در لحظه دوم انگشتر. ولی تحلیل عقلی و علمی میگه که حرکت دست مقدم بر حرکت انگشتر است، چون یک تابع دیگری مطبوع. این تحلیل علمی دارید دیگر. این چه نیست که بگید دست و انگشتر با هم حرکت میکنن، که بله همزمان حرکت میکنن، اما تقدم مال دست است، چون این انگشتر تابع و انگشته، انگشت هر جا حرکت میکنه انگشتر هم حرکت میکنه. شما که میگویید وقفیت مانع است، این مانع در رتبه سابق است یا نه؟ مانع را قبلا باید بردارید یا نه؟ ممنوع به نفس وجودهی مانع را برمیدارد یا قبلا باید مانع برداشته بشه تا ممنوع محقق بشه؟ تا مانع هست که ممنوع یافت نمیشه. شما میخواد بگید که یعنی مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیهم میفرمان که به نفس این بی وقفیت از بی میرود، مبطل وقفیت نفس البی است. اون آیون میگن بالاخره شما یکی از این سه مبنا رو باید بپذیرید دیگر. شما که میگید بیع وقف درست نیست، یا لفک ملک است، یا لفقدان شرط تلقیت است، یا لوجود المانع که وقفیت مانع است. حالا آمدیم قول سوم، وجه سوم. وقفیت گفتید مانع است، بسیار خوب. مانع در رتبه سابقه باید برداشته بشه تا ممنوع بیاید. شما میخواید به نفس این بی یعنی ممنوع مانع را بردارید، اینگه شدنی نیست. در رتبه قبلی باید مانع رخت بربنده تا ممنوع بیاید. پس اگر چون چه قول سوم را پذیرفتید، مانع را قبلا باید برطرف بکنید تا ممنوع بیاید. چاره جز این نیست که وقفیت را باید اول از بین ببرید، بعد جواز بی بیاید. و این معناش اینه که وقفیت مانع جواز بی است. دیگه نمیشه گفت که این شی با اینکه وقف است بهش جایزه. خیر، اگر جایز شد معلوم میشود که از وقفیت به در آمده. وقتی از وقفیت به در آمده بیعش میشه جایز. اون وقت اون ممنوع که بیع است، چون مانع قبلا برطرف شد، میتواند محقق بشود. این تقریب و تقریر ظاهری فرمایش مرحوم کاشف الغطا، مرحوم صاحب جواهر و مانند اون، با تعبیری که بعضی از ایناش فنی است تو فرمایشات مرحوم آیین نائینی رضوان الله علیهم اجمعین دارد. اما خب مرحوم شیخ و بزرگان دیگر این راه را نپذیرفتند و میگن خیر این چنین نیست. میگن میگن ما به نفس این بی اون مانع را برمی‌داریم. در بعضی از موارد اول یک تنظیری میکنن که اون حدت مسئله و شدت مسئله کاهش پیدا کنه، ذهنی مقدار نرم بشه، بعد وارد تحلیل اصلی مسئله میشن و باز میکنن. میگن شما در باره سلم فروشی چجور میگید؟ مگر یکی از شرایط عوضن این نیست که چه مبی چه سمن مال باشه؟ این که هست. مگر عوضین قبل از تعویض نباید مال باشم؟ این رو قبول دارید دیگه، عوضین قبل از تعویض باید مال باشم، این هم که قبول دارید. در جریان سلف فروشی، کلی فروشی، اون چه که قبل از تعویض، قبل از بی مال است چیه؟ این در جبه سلف. در باره نسیه خریدن، مگر نان است که سمن، اون چی که سمن است قبل از بی باید مالیات داشته باشه؟ شما در نسیه خریدن قبل از بی کلی در ذمه الان شما مالکید. انسان مالک یک کالاست. الان میره یه زمینی رو یا یه خونه رو میخره مثلا به فلان مبلغ، کلی میخره و اون نسیه در ذمه. الان بالفعل ما قبل از بی مالک اون ثمن است؟ اگه مالک اون ثمن باشه که مستطیع است و باید وجودش بده که، پس الان هیچ ندارد، هیچ ندارد، هیچ ندارد دیگه. خب کسی که دستش جیبش خالیه، ذمهش هم خالیه، پولی ندارد، میره نسیه میخره، قبل از اینکه بگوین بعتو و اشتریتو مالک کلی نیست. قبلا چیزی انسان تو ذمه خودش مالکه، به نفس همین بی ملکیت اعتبار میشود. شما تو غرائز و عقلا هرچی او در موارد دیگر حل کردی اینجا هم حل بکنید. یعنی کسی که نسیه چیزی میخرد بالفعل در ذمه خودش مالک است؟ نه، همونطور که جیبش خالیه ذمه‌ش هم خالیه، مالک چیزی نیست. اما وقتی که فروشنده گفت این فرش را به شما فروختم به فلون مبلغ، این مبلغ و ملک مشتری میشه. اولا مشتری این ملک را تملیک میکنه به بای، ثانیاً چون با مشتری وقتی میگه قبل تو و اشتری تو، یعنی من تملکتو و ملکتو، من مسمن را تملک کردم، سمن را تملیک کردم. خب سمن را تملیک کردم، مال خودش را تملیک میکنه دیگه. قبلا یه چیزی در ذمه اونا بود که، مالک چیزی نبود که. بنابراین از این نمونه ها ما در غرائز و عقلا فراوان داریم، چه در مسمن چه در سمن. با اینکه سمن و مسمن قبل البی باید مال باشن و اینجا مال نیستن، به نفس بی مال میشن. پس ما از اینا رو داریم. اگر به نفس بی شرط حاصل میشود یا به نفس بی مانع برطرف میشود، فلیکن المقام کذلک، به نفس بی از وقفیت به در میاد، نه اینکه به نفس جواز بی از وقفیت بر آمده. طوری که وقتی طراحان نقشه شهر گفتن این خانه باید ویران بشه در طرح ترافیک هست، این فورا از وقفیت به در بیاد، در حالی که یک سال بعد به فروش میرسه، این یک سال پس وقف نیست دیگر. به نظر مرحوم کاشم رو قطاب صاحب جواهر که به صرف جواز البی از وقفیت خارج میشه، پس الان دیگه وقف نیست. وقف نیست، منافعش مالی کیه؟ بنابراین لازم نیست که این شرایط قبل البی محقق بشه. هرچه شما درباره کلی که در سلف مبی قرار میگیره، کلی که در نسیه ثمن قرار میگیره، که قبل البی به هیچ وجه مال کسی نبود، به نفس بی مال میشه، فلیکن المقام کذلک. این بیاناتی که مرحوم آقای ناینی و امثال آقای ناینی به حمایت از مرحوم شیخ میفرمان برای اینکه اون صورت و حدت مسئله کاهش پیدا کنه، تا تا برسیم انشاءالله به تحلیل نهایی که معلوم بشه که رازش چیه، که آیا واقعا حق و کاشف و قطاب صاحب جواهر است که به صرف جواز بی از وقفیت به در میاد یا نه به نفس بی. امروز حد خسته همین مقدار کافیه. الحمدلله.